گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
برنامه ای از سازمان زنان وایس و رسانه زنان، گفتگوی خانم دکتر ناهید حسینی با خانم هدایتی، 14 ژانویه 2022 برابر با 24 دی ماه 1400.
سلام دوستان عزیز، امیدوارم که تعطیلات کریسمس به همتون خوش گذشته باشه و این اولین جلسه گروه آموزش در سال 2022 هست. مهمان عزیزی داریم، خانم اکرم هدایتی. من یک معرفی کوتاهی خدمتون عرض میکنم و بعد میکروفون رو در اختیار ایشون میذاریم. خانم هدایتی معلم ریاضیات هستند در ایران، در دبیرستان ها، و 26 سال سابقه خدمت دارند، تدریس ریاضی داشتن و همینطور در مدرس اقدام پژوهی بوده و در جشنواره‌های مختلفی هم شرکت داشتن. یک بار هم به عنوان معلم نمونه در سطح کشوری انتخاب میشن. نویسنده مقالات علمی هستن و همینطور عضو کمیته پژوهشی. و من خودم هم ایشون رو در کلاب هاوس ملاقات کردم و به عنوان یک مدیریتور خیلی توانمند و قدرتمند من ایشون رو در کلاب هاوس دیدم. امروز خانم هدایتی در مورد سند تحول بنیادین در نظام آموزش کشور صحبت میکنن و همینطور سوالاتی که داریم در رابطه با تجمعاتی که آموزگاران در سطح کشور داشتن. خانم هدایتی عزیز بفرمایید، میکروفون در اختیارش.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و واقعا خوشحالم در خدمتون هستم. من فقط من رو به عنوان یک شاگرد که میخوام درس پس بدم بپذیرید و سعی میکنم که زیاد هم صحبت نکنم چون غلطام بیشتر آشکار میشه، ولی خوشحالم که من رو پذیرفتید در بین خودتون و استادان بزرگی که امیدوارم زمینه پیشرفت و آگاهی بیشتر من و معلمانم باشه. من در مورد سند تحول، این که چی شد اصلا راهبردی رو به عنوان سند تحول ارائه دادن، بخشاش به اختصار یه توضیح بدم. اگر که خانم حسینی هم به موقع، من البته زمان رو دارم، ولی خب به موقع به من تذکر بدن. ببینید، خب در ابتدای سند تحول یک صحبت از امام خمینی هست که به در مورد اینه که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی، اعتمادی و اعتقادی، علمی و هنری جوانان رو فراهم بسازن. بعد در سال 85 و 86 آقای خامنه‌ای یک سخنرانی کردند که گفتن که ما در آموزش و پرورش تحول نیاز داریم، و در اون سخنرانی گفتن آموزش و پرورش که تا حالا ما داشتیم اون آموزش و پرورشی نیست که ساخته و پرداخته فکر و برنامه های ما و فلسفه ما باشه. بنای کار بران فلسفه نبود که ما امروز دنبال آن فلسفه هستیم، و گفتن که تحول یک کلمه است، لکن در پشت این وجود لفظی، در پشت این کلمه یک دنیا کار نهفته است. بر این صحبت ها شد که یک کارگروه های تشکیل شد در شورای آموزش عالی کشور، در که این شورای عالی یک قسمت هستش که نمایندگانی از معلم ها و نمایندگانی از وزارت خونه در این شورا حضور دارن. اما اون موقعی که میخواستن سند رو، حالا من تو قسمت نقد سند حتما مفصل میگم، اون نمایندگان هم نبودن. یک سندی رو تنظیم کردن، شامل مقدمه، کلیات، بیانیه ارزش‌ها، بیانیه مأموریت، چشم‌انداز، هدف‌های کلان، راهبردهای کلان، هدف‌های عملیاتی و راهکارها، و در قسمت هشتم هم چارچوب نهادی و نظام اجرایی سند تحول رو گفتن. اما آن چیزی که شما در این سند می‌بینید یک سری کلمات هستش که من به اون کلمات اشاره می کنم، و این کلمات مرتب در قسمت‌های مختلف تکرار شده. مثلا تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساخت‌های تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی است. این رو شما مرتب تو قسمت‌های مختلف می‌بینید. و یک نکته‌ای که خیلی اشاره شده تو این سند، پرهیز از الگوهای وارداتی کهنه و تقلیدی محض است و گفتن که پرهیز از این و تدوین الگوی اسلامی ایرانی. یکی از نکاتی که خیلی بولد هست تو این سند این که حالا تو قسمت نقد من بهش میپردازم، تدوین الگوهای اسلامی ایرانی هست و به قول معروف دین بر ملیت اینجا حالا صلاح دیدن که ارجحیت داره، یعنی اسلامی ایرانی هست. تمام این جمله بارها و بارها تکرار شده و شما این جمله رو میبینید. بعد در قسمت‌های دیگه حالا نظام تعلیم و تربیت رو تعریف کرده، تعلیم و تربیت رو اصلا توضیح داده که چی هست و ساحت‌های تعلیم و تربیت رو، ساحت‌های ششگانه رو تعریف کرده که خیلی از این اصطلاح شما تو قسمت‌های مختلف می‌بینید استفاده می‌کنن. تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی، اخلاقی، زیباشناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی، حرفه‌ای و اینها. و نظام معیار هم اسلامی هست، مبانی و ارزش‌های مبتنی بر دین اسلام ناب محمدی یا سازگار با آن، مشتمل بر سلسله مراتبی از ارزش‌ها. این کلمه ارزش‌ها رو به وفور شما می‌بینید که ناظر به همه ابعاد زندگی اسلام است و گفته که چون اسلام یک دین همه جانبه هست و دنیا و آخرت رو می‌نویسه و صراحتاً به نفی سکولاریسم اشاره کرده در پرانتز. تو این قسمت هم این قسمت هایی هستش که خب حائز اهمیت هست و اونهایی که این سند رو مورد نقد قرار میدن تو این قسمت خب حساسیت برانگیز هست. شایستگی های پایه رو توضیح داده، هویت رو توضیح داده و اومده برای هویت رو که خب دوستان میدونن و گفته که هویت امری ثابت و از پیش تعیین شده نیست و میشه با تلاش این هویت رو ما تغییر بدیم. معلم رو تعریف کرده، جامعه اسلامی رو تعریف کرده، چون خانم حسینی گفتن که ما به قول معروف میدونیم دیگه، من اینا رو نمیگم. سنین لازم و تعلیم هم از 5 سالگی اومده گفته. یک نکته که فکر میکنم برای دوستان شاید حائز اهمیت باشه، ما تا همین امسال مهد کودک ها و پیش دبستانیمون تحت آموزش و پرورش نبود. امسال آموزش و پرورش تصمیم گرفت که این مقطع سنی رو هم تحت تأثیر آموزش و پرورش قرار بده و به قول معروف من خودم یکی از افرادی هستم که به این خیلی نقد دارم و جز کسایی بودم که خب موافق نیستم که اون سن که سن پرورش خلاقیت حالا یا شروع هست، چون آزادی عمل رو از مقاطع گرفت میگیره این مسئله و چون ما روش آموزشی هر روشی نمیتونن در مدارس استفاده کنن. مثلا روش مونتسوری یک روشی هستش که آزاد نیست توی کشور ما، بعضی از مهدها داشتن استفاده میکردن. الان اگر مهدها و پیشدبستانی برن تحت نظر آموزش و پرورش، من بعید میدونم که بخوان از این روش استفاده کنن. اصلا فصل دوم این چی کلن بیانیه ارزش هاست. شما کلمه ارزش ها، باید ها و نباید ها رو به وفور حتما اگه مطالعه کرده باشید دیدید دوستان، بصیرت، آگاهی و بر محور حیات طیبه و همه توضیحاتی که مثلا وطن دوستی، مسئولیت پذیری همه جانبه و اینها رو توی فصل دوم گفته و یه اشاره هم تو بند 29ش به آینده پژوهی گفته و تاکید این سند بر این هستش که ما اصلا خودمون غنی هستیم در تعالیم اسلامی و نیازی به گفتگو یا پذیرش فرمول یا نکته از کشورها یا چیای دیگه نداریم. بعد چشم انداز این تا 1404 هست، منتها تا همین الان متاسفانه ما سند رو اصلا اجرا نشده و اون چیزهایی که میخواستن در مدارس محقق نشده. من اگه اجازه بدید از این قسمت فصل ها به بگذرم هدف های کلان رو، تربیت انسانی موحد مؤمن معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت‌ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران، طبیعت، حقیقت جو. کلمات رو دقت کنید: عاقل، عدالت‌خواه، صلح‌جو، ظلم ستیز، جهادگر، شجاع، ایثارگر. و یه سری این کلمات کلی هست که من در قسمت نقد خدمت شما میگم. ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت و توی فصل ششم راهبردهای کلان، اولین استقرار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر اساس مبنای نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی است و نهادینه کردن نگاه یک پارچه و حالا ابتیای فرایند طراحی تدوین. اینها رو دوستان چون بخوان گفتن که هست، من از این قسمت هم میگذرم. فصل هفتم هم هدفهای عملیاتی و کاربردی هست که یکی از دوستانی که معرف حضور خانم حسینی هم هستن میگن ما تو این قسمت داریم کار میکنیم و از مدافعان سند هستن و میگن که دارن تو این قسمت راهکارها رو با توجه به مقاطع سنی و دارن میپردازن. ببینید اینجا یه قسمت توجه بیشتر به تفاوت‌های فردی به ویژه هویت جنسیتی دانش آموزان و تفاوت‌های شهری و روستایی هست. اما توی نقد من خواهم گفت که تو اون نظام یک پارچه و کتاب‌های هماهنگ و زبان هماهنگی که ما در سند تحول داریم، عملاً ما چیزی به نام ملیت‌های مختلف، چیزی به نام ادیان مختلف و اینها رو ما در کتاب‌هامون نمی‌بینیم. و من خودم به عنوان یه فردی که بسیار نقد دارم به این سند و همچنین در تألیف کتب درسی ما خیلی دچار مشکل هستیم، از این سند و سرفصلاش اگه اجازه بدید من سریع بگذرم برسیم به نقدی که به قول معروف در رابطه با نقد سند تحول هستش. این اگر تمام سند رو بخونید، یک سری کلمات تکراری، کلی و بیشتر اخروی هست. نقدهای خیلی زیادی به این سند به خصوص دکتر رنانی و یک سری از دوستان دیگه این نقدها رو زدن. من خلاصه ای از این نقدها رو در 13 بند برای شما ارائه میدم، بعد هم که امیدوارم که وقت از وقت عدول نکنم دوچار مشکل نشه. ببینید در تنظیم سند معلم نبوده، یعنی هیچ معلم حضور نداشته از خانواده ها و حتی از کادر آموزش و پرورش که به قول معروف خاک صحنه خوردن. یا اون اگر خانم فکر میکنم بند اول او پاورپوینتمون هستش و هیچ نقش نداشتن و اسناد بالادستی رو تعریف کرده، حالا قانون اساسی، نمیدونم خود سند تحول اینها رو، ولی اسناد پایین دستی در این سند اضافه نشد، یعنی اصلا اشاره‌ای نشد. مرجعی برای سوالات متعدد مدارس و ادارات آموزش و پرورش وجود نداره. مهمترین نقدی که ما در تمام اتاقهای کلاب‌هاوس و دوستان ما به سند تحول دارن منابع مالی هست. ما در آموزش و پرورش در عرض حتی قبلا هم البته اینطور بوده، ولی حالا اون چیزی که به سن ما و نقد ما هست، در عرض این 43 سال کمترین هزینه رو به آموزش و پرورش میدن. یعنی میگن که حالا در حداقل در همه کشورها 15% تولید ناخالص ملی حداقلش بودجه آموزش و پرورششون هست، ولی ما اون رو هم نداریم. ما الان حدود 8 سال هستش که هیچ سرانه‌ای به هیچ مدرسه‌ای داده نشده و مدیران مدارسمون مجبور هستن که این هزینه ها رو از طریق خیرین خانواده ها. الان یکی از دوستان ما هست که بسیار آدم فعالی، خیلی خوش فکره، در یکی از شهرها داره تو مقطع ابتدایی واقعا کارهای خاصی انجام میده تو زمینه تربیت، آدم تحصیل کرده ایم هست. یکی از سوالایی که ازش پرسیدیم، چون مدافع بود، بهش گفتیم که شما این هزینه ها رو داری از کجا میاری؟ گفت من از خیرین. گفتیم اگر خیرین نباشند آیا شما میتونید، اگر خیرین یک روزی بخوان کمک نکنن به شما؟ یعنی داره اون کارهایی که در زمینه آموزش و پرورش ما انجام میشه، هم خانواده ها و خیرین هست. یعنی از نظر بودجه‌ای اون بودجه‌ای که میدن فقط در حد حقوق هست و یک سری کارهای خاص. حتی مثلا بسیاری از تعمیرات مدارس رو خیرین انجام میدن و این یکی از ایرادایی هستش که تو سند تحول به بودجه اشاره نشده. و اگر خودتون میدونید که ما از نظر مادی کار نداشته باشیم و آموزش و پرورش، به خصوص پژوهش در آموزش و پرورش بودجه خاصی نداره. تا چند سال پیش که من خدمت خانم مثلا تو هر اداره‌ای یک قسمتی بود به نام پژوهش که ما اون اقدام پژوهی‌ها رو، من خودم جزء کمیته پژوهش اداره بودم، اون رو هم متاسفانه ادغام کردن و ما دیگه معاونت پژوهش هم نداریم. در سطح کلان آموزش و پرورش اون پژوهشی که بیاد ایبیابی کنه، ایرادات رو بگیره و مشکلات رو متاسفانه نداریم. و بزرگترین اصلا توی اتاق ما وقتی بحث میشه میگن شما اصلا موارد دیگر رو نپردازید، وقتی پولی نیست اصلا دیگه شما میخواد راجع به چی صحبت کنید، چون هر طرحی بخواد بدید حتما نیاز به هزینه مادی داره. بعد اون چیزی که سالهای اخیر، چون میدونم سوالات شما خیلی زیاد هست در مورد تجمعات و ما، منزلت و اون مرجعیت اجتماعیمون رو معلم‌ها از دست دادن. یکی این که به قول معروف حاکمیت یک جوری این معلم‌ها رو آدم‌های به قول معروف، یعنی شما اگر بانک میری ما سوار تاکسی میشیم، بین عوام جامعه به ما همش میگن شما همش تعطیلید، شما همش تو خونه هاتونید. تو دوران کرونا البته معلم ها خیلی زحمت کشیدن، ولی این شما سه ماه تابستونین ها رو با این که همه کشور ها اینطور هست، تو کشور ما دلیل و تنبلی و تنپروری معلم ها میدونن و خود مسئولین میگن معلمی که سه ماه تعطیله پس چرا میخواد حقوق بگیره. حالا تو اون قسمت اگر سوالاتی داشتید من حتما. و اون معیشت معلم ها و یه ما یه قانون داریم، قانون خدمات کشوری که باید کارمندهای که دولت باید همه با هم از نظر حقوقی با هم یکسان بشن، ما به عنوان کارمند دولت تفاوت فاحشی با کارمندهای همردیف خودمون داریم. و حالا تو قسمت بعد اگر سوال خاصی داشتید من اینها رو عدداش رو هم براتون توضیح میدم. پس مهمترین مسئله اون منابع مالی و اقتصادی است. یکی از نقدهای زیادی که ما بر کتابهای درسیمون داریم تعریف عجولانه کتب درسی هست. ما در کتابهای درسیمون هر چند وقت یه بار تغییراتی میدن، مثلا یک موارد کذبی هم گذاشته بودن تو کرونا که با واکنش خیلی سریع معلمان مجبور شدن اون قسمت رو حذف کنن. در کتاب اجتماعی اومده بودن ایران رو به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در مقابله با کرونا نشون داده بودن. یا مثلا فرض کنید ما یه درسی داریم به نام ریزعلی که فداکار هست، برداشتن خب ریزعلی لباسش رو در میاره و این برداشتن تن اون فردی که لباسش رو آتیش میزنه، یه عکس خیلی مبهمی هم هست، برداشتن تن اون لباس کردن. یا پارسال اومدن دختران و پسرانی که کنار هم بودن روی جلد کتاب رو برداشتن، دختران رو حذف کردن و این با واکنش خیلی زیادی تو جامعه یه سری توجیهات هم انجام شد. این از نظر ظاهری. از نظر محتوایی هم که حالا محتواها با سنی نمیخوره، من اینهایی که دارم خدمتون عرض میکنم چکیده بیشتر حالا غیر از نظرات خودم، صحبت همکارامون هستش که توی اتاقهای ما اینها نقد شده. ما در مورد کتابهای دینیمون هم خیلی نقد داریم، آمارهایی رو هم که گرفتن، منتها من اگه اجازه بدید بذارید من از این قسمت بگذرم چون مسئلهش فکر میکنم یه خونده حاکمیتی هست و من وارد نمیشم، ولی اینطوری به قول معروف در لفافه یا چطور به شما بگم، ما کم جذابیت ترین کتاب ها و معلم هامون طبق آماری که گرفتن و عدد و ارقامی که هست به کتاب های دینی هست و کتاب های دینی ما به شدت به سیاستمون گره خورده از نظر ارائه الگوها. ما الگوهایی که مثلا از دین اسلام گفته کلن الگوهایی هستش که در رابطه با نظام هست. خب من نقد نمیگم درست یا غلط، ولی خب این هست و شاید بعضی ها، نظر شخصی من نظر خاصی ندارم، حالا شما خود، ولی خیلی ها نقد دارن به این و این مسئله. یک مسئله دیگه مهارت زندگی، تفکر، جرأت ورزی، نمیدونم تفکر نقاد، اینها اصلا ما در کتاب هامون آنچنان نداریم. فرصت آموزشی ما بیشتر بر پای محفوظات هست و این هم نقدهایی هستش که حالا هم تو سند خیلی بهش پرداخته نشده به صورت عملی و راهبردی و کاربردی و ما توی درس هامون هم نداریم. در دوره دبیرستان ما مافیای کنکور رو داریم، دانش آموز میرسه به دوره دبیرستان فقط بیشترین مهارتی که میخواد درک کنه مهارت حفظش هست و چند وقت پیش که 30% این آمارهایی که دارم میگم خبرگزاری ایسنا همین هفته قبل گفته بود که 30% دیپلم ردی ها دوچار مشکل هستن، اینها نمیتونن نه مهارت دارن که وارد بازار کار بشن نه دیپلومی دارن که وارد دانشگاه بشن و یک رابطه پیدا کرده بود بین بذهی که در اجتماع هست با دیپلم ردی ها و بحث هنرستان های ما هست که حالا شما خودتون بهتر از من میدونید در کشورهای مثل فنلاند و سنگاپور اومدن رو هنرستان کار کردن و اقتصاد ما یه طرحی اجرا شد ولی چون امکانات نداریم، من خودم مشخصا امسال تدریس دارم 10 ساعت در هنرستان، بیشتر تئوری کار میکنم یعنی مهارت آموزی به خاطر عدم امکانات و باید دانش آموزا خودشون امکانات رو فراهم کنن، اونقدر نیست که بچه ها خیلی جذب بشن چون فضاهاش هم تعریف شده آنچنان نیست و امکانات هم نداره. یکی از مشکلات دبیرستان های ما یعنی اون مقطع نپرداختن به کار و مهارت هست. الفاظم که گفتم تکراری هست و الفاظ تکراری. دکتر رنانی یه نقدی دارن در مورد این سند، در مورد اینکه در مورد اقتضائات سن کودکی اصلا پرداخته نشده، گفتن اصلا مفاهیمی مثل شادی و خود کودک اصلا نیست، گفتن یک بار یا دو بار مثل این که و دوستی هم فقط به عنوان وطن دوستی هست، یعنی کلمه دوستی و عشق رو در رابطه با وطن آورده. این هم نقدی هستش که آقای دکتر رنانی گفتن، من از قول ایشون. نقد واژه انتخاب و تقلید اولویت اسلامی بر ایرانی بودن رو عرض کردم خدمتون که به یه نوعی ما ادیان دیگه و اعتقادات دیگر رو در سند دیده نشده. ملاکی برای ارزشیابی وجود نداره، یعنی حالا این فرد مؤمن معتقد با خدای نمیدونم مسئولیت رو شما چطور این شاخص رو اندازه میگیرید؟ اصلا تعریفتون از مسئولیت پذیری چیه؟ مثلا آقای باقلی اومد همون وزیر اولیه پیشنهادی آقای رئیسی در سخنرانیشون اومدن و گفتن که من هدفم این هستش که آموزش و پرورش به ما حججی ها رو تحویل بده و نقد که به ایشون گفتن که شما که میخواید حججی تحویل بدید پس برای زندگی دنیایی بچه ها میخواید چیکار کنید؟ شاید یکی به قول معروف اولویت بندی بیشتر بر مبنای آخرت هست. مقطع ابتدایی چون همین چند روز پیش باز ایسنا و ایرنا بهش پرداخته بودن به خاطر اینکه تو مقطع ابتدایی ما هویت جنسی، الگو پذیری و این ارائه الگوها، آموزش مبانی، حالا من به عنوان معلم ریاضی به عنوان کلام آخرم رو بگم فکر کنم زمانم هم گذشت، اینها رو ما تو مقطع ابتدایی متاسفانه با مشکل بسیار زیادی روبرو هستیم، هم در کتابهاش و هم در تعالیمی که تو این مقطع هست و متاسفانه تو سند تحول. طبق نقد آقای دکتر رنانی به کودکی، بازی و حتی میگن به مفاهیم مثل تخته، نمیدونم کلاس، میز، نیمکت، اصلا از این کلمات با اینکه سند تحول آموزش و پرورش هست پرداخته نشده. من فکر کنم اطال کلام شد ولی عذرخواهی میکنم، این مختصری از نقد بود و یکی هم تفاوت سنی کلاس اولیامون با ششمیامونم خیلی مشکل زا هست و موارد دیگه. خانم حسین جان من در خدمتتون هستم، اگر که سوالی باشه دوستان پاسخگو هستم.
سپاسگزارم خانم هدایت عزیز، یه مقدار از وقت گذشتین و بچه‌ام به مسئله معلمان نپرداختین، در نتیجه بهتره که تو بحث گفتگو به این مسئله بپردازیم. خب سپیده جان شما سوال دارید بفرمایید.
درود بر شما، خیلی ممنونم خانم هدایتی، از شما یاد گرفتم. شاید کمتر به سوال باشه، به ملاحظه و برداشت من این هستش که این سندی رو که شما لطف کردید و نقدش رو گفتید هیچ تناقضی با خواسته های این حکومت حکومت حاضر نداره و این خواسته این حکومت هستش که یک سیستم طالبانی مستقر بشه. از نظر بودجه که فرمودید یک بندیش رو هم که گفتید که اسلامی باشه و فقط بپردازه به باورها و اعتقادات اسلامی، خب میبینیم که بزرگترین بودجه امسال هم به طلبه ها داده شده، بنابراین اون رو هم میشه گفتش که به نحوی اگر در مدارس اون رو اجرا نکردند به نحوی اجرا شده. و من فکر میکنم که تنها کسی که شاید سخت باشه، البته قضاوت بر من آسونه چون در شرایط شما نیستم، تنها کسی که میتونه جلوی یه همچین سیستم زایه شده ای رو بگیره فقط خود معلمان هستند با مقابله مستقیم و راه دیگه ای به جز از بین بردن این سیستم و مقابله مستقیم با این سند وجود نداره. ممنونم از شما، سکوت میکنم، یاد میگیرم.
مرسی سپیده جان. خانم هدایتی شما صداتون رو باز کنین.
بله خانم دکتر، من البته ایشون سوالی نپرسیدن، نظرشون رو گفتن. ببینید معلم ها الان، من برای خانم دکترم توضیح دادم که ما هنوز بین معلم هامون نوع تفکرات اولا متفاوت هست، یعنی هر یک قشری هستن که خب اصلا معتقدن به این که این سند کامل هست و نقادان این سند اولا به قول شما حالا نمیتونن شاید با صراحت بگن، یا اینکه نقدی که دارن الان هنوز به این موارد یعنی به عنوان مطالبه پرداخته نشده. ما هنوز مطالبات معلمانمون در همین سطح معیشت و منزلت هستش که اگر اون مسئله پرداخته بشه بعد زمینه های پژوهشی ایجاد بشه و معلم ها بتونن مطالعه کنن از این لحاظ که حالا برسن به اینکه آیا این پاسخگوی جامعه هست یا نیست. الان من اون فضا رو تو معلم هامون واقعیتش نمیبینم، یا مطالبه نیست. شما فرمودید معلم ها، نه این هنوز مطالبه معلم ها روی سند تحول یا روش های آموزشی لااقل توی تجمعات هنوز این به صراحت و واضح بیان نشد. من ممنونم.
مرسی. هومن چند سوال نوشته اینجا، من میخونم، شما هر کدومش خواستید جواب بده. با تشکر از توضیحاتتون و نقدهای به جا، 4 سوال دارم، هر کدام که صلاح دانستید جواب دهید. تا لحاظ تدوین چه کسانی نویسندگان و موتور فکری این سند هستند؟ آیا می شود ردی از مصباح یزدی و شاگردانش دروندی؟ 2، از لحاظ نقدهای وارد آیا اونها در جایی به صورت مدون وارد شده است؟ 3، تا چه حد فکر می کنید این سند و اعمال اون به حذف بیشتر در کادرهای آموزشی بیانجامد؟ 4، می شود در مورد نهادی که به نقد این سند و سیاست آموزشی که در ایران اجازه دارد فعالیت کند اشاره کنید؟ آیا بیشتر نقدهای فردی مثل آقای رنانی مطرح می شود؟ هر کدوم شو هر جوری می خواهید جواب بدید.
بله، نه در مورد اینکه حالا تفکر آقای مصباح یزدی هست یا نیست، در کل توی کلش بله، چون نظام حوزه رابطه تنگاتنگی با آموزش و پرورش داره و با توجه به اینکه ما سند یعنی قرآن و تعالیم دینی و الگوها ائمه هستند، اون نهادی که اینها رو تبیین میکنه و مشخص میکنه که دقیقاً چه محورهایی باید بهش پرداخته بشه حوزه است و مسلماً حوزه نقش خیلی زیادی داره. حالا نه که بگیم چه شخص خاصی، ولی بله، چون حتی یک مدتی دوره یکی از این رئیس جمهورا اومد در مورد حوزه صحبت کنه، به شدت بهشون اعتراض شد که شما حق ندارید در موارد مذهبی اعمال نظر. در مورد تدوینش پرسیدن، عذرخواهی میکنم من چون خود قلم و خودکار ندارم، اول پاسخ ها رو نوشته بودم ولی تو ذهنم گفتم. یکی سوالا یه اشاره، سوال دومشون رو یه اشاره بفرمایید من بگم. تون تون ببخشید خانم دکتر.
سوال دیگه شون این بود که آیا اونها در جایی به صورت مدون وارد شده است؟
بله ببینید، نه فقط من این نقد ها رو از شبکه های خبری گرفتم، غیر از دکتر رنانی یه سری نقد دیگه هست و لینک هاش رو من دارم، یعنی بیشتر مطالعه کردم خودم این نقد ها رو ضمن این که خودمون، ولی به این صورتی که به چالش کشیده بشه این سند و گفتم که مثل این که توی امسال قرار هستش که یه کمیته تشکیل بشه که این سند رو تکمیل کنن چون اهدافش محقق نشده، ولی این سند مدافعان سرسختی داره که حالا در بدنه یه کار هستن و اون نقدی که دوستمون آقای هومن میپرسن به اون مفهومی که من فرض کنید مقالات خاص و اینا زیاد، چند تا در حد گزارش خبری یا صحبت‌های خاص دیدم از چند نفر. نه این هم سوال دومشون. سوال سوم،
سوال سوم این که تا چه حد فکر میکنید این سند و نتیجه اون به حذف بیشتر کادرهای آموزشی بیانجامه؟
بله هست که ببینید، چون برای ارزشیابی بچه ها یک سری ملاک های خاصی وجود داره. من همین پریروز یکی از شاگردام زنگ زد که مثلا اون سالی که شما معاون بودید من عضو بسیج بودم، الان میخوام برای اینکه امتیاز، اگر کسی مطابق با این معیارها نباشه یقینا هست میشه و هنوز هم ما در موارد خیلی خاص داریم تو گزینشامون که میپرسن کسی نماز جمعه میره نمیره، و چون با توجه به این سند، حالا به عنوان سند بالادستی است ولی معیارها و ملاکهای تشخیص و یا اون گزینش معلم ها بله بر مبنای این هست، و خب اونهایی که بر این مبنا نمیرن یا خیلی راحت میتونن نظراتشون رو بگن، اگر نگم هست میشن رشدی تو این بدنه نداره به وضوح.
فکر میکنم جواب سوال چهارم هم دادید که اگر آیا این نقد به شکل فردی یا به شکل نهادی هست که نقد میکنه، و شما گفتید که اصلا اجازه داده نمیشه نقد بشه.
بله.
اگر هم کسی
حالا ما فردا خانم دکتر اگه دوستان هم بتونن بیان، فردا یه اتاقی داریم و مدافعین و مخالفین این، و یک اگر فرصت بشه میخوایم این رو با سند بی سی مقایسه بکنیم. اگر دوستانی باشن بتونن بیان به ما توی اتاقهای ما، البته تابو هست، اگر این بتونیم از این اجازه بدن، خودتون میدونید بتونیم از اون محدودیت تا عبور کنیم، حتما به این هم خواهیم پرد. مقایسه این دو.
بهنم چند شما بفرمایید.
بله سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، استفاده کردم از ارائهتون و به نظر من شجاعت آدمایی مثل شما و همه معلمانی که تو ایران هستند و دارن تلاش میکنن برای فرهنگ ایران قابل ستایش هستش. از اون جهت هم خواستم از شما و امثال شما و سایر معلمان در واقع تشکر بکنم. من پدر و مادرم معلم بودند، پدر بزرگ و مادر بزرگم هم معلم بودند، خلاصه دو نسلی، خودم هم الان معلم. ولی خواهش میکنم، افتخار من هستش. من همیشه این داستان ها رو که میشنوم یاد یک عکسی میفتم که سه تا بچه 5 ساله کنار هم نشستند و یکی میاد میگه بر اساس لباسشون رنگشون اینها، یکی میاد میگه که این بچه سیک هندیه، این یکی یهودیه، این یکی مسلمونه، و هیچ کم اعتراض نمیکنه. در حالی که اگر یکی میومد میگفت این بچه اگزیستانسیالیسته، این یکی اومانیسته، این یکی کمونیسته، احتمالاً همه اعتراض میکردن که یعنی چی این بچه از کجا میفهمه این حرفا رو. ما یه موضوعاتی داریم که همه قاطی شده، یکیش همینه که من اسمش رو میذارم فرهنگ دینی، که کاملا جغرافیایی هست، آدم ها یه چیزی متولد میشن و همون میمونن و بعد به اون صورت میخوان تربیتشون بکنن، به اون شکل نگرشون دارن. و یک چیز دیگه که فراتر از اونه این هستش که ما از دین فراتر میشه دین حکومتی، که این ارزش ها و مسائلی که شما فرمودید همش در واقع به نظر میاد که مرتبط به اون هستش و بعد خیلی جالبه که اون ارزش ها در حاشیه یه موضوعی قرار میگیره که اتفاقا بزرگترین موضوع ارزشمند توی جامعه آموزشی، اون چیزی که داره کار میکنه، ارزش مالی بهش میگم، مافیای کنکوری هستش که شما بهش اشاره کردید. یعنی حالا یک سوالی من دارم، با وجود امثال شماها، با وجود خانواده هایی که فرهنگی داشتن، و از طرف دیگه ما میبینیم تو همه موارد سیستم کاملا فشل و ناکارآمد هست، بعد نتیجه این سوال من این هستش که این سنت ها، این ثبت سازی ها، این نوشتن ها چقدر واقعا موثرن؟ این همه سال که اینا کار کردن چقدر توی فرهنگ ماها تأثیر گذاشتن؟ من توی این سیستم متولد شدم، بزرگ شدم، بچه های شما، بچه های دیگر هم، نسل بعدی خود آقایون هم تو این در واقع سیستم بزرگ شدن، چقدر با این ارزش هایی که اینها میخواهند زور چپان بکنند توی ذهن انسان ها، آیا اینها موفق بودند؟ من سوالم از شما هستش که ممنون میشم.
خواهش میکنم. من واقعیتش ببینید، عرض کردم حالا یه عیبی که خود سند داره و خود ما الان شاید من هم نتونم حکم کلی بدم چون همون نقد به خود من هم وارد میشه، با توجه به اینکه خب محدودیت هایی وجود داره، آمار و ارقامی وجود نداره، ولی اون چیزی که به عنوان میدانی من و همه همکاران من و اون چیزی که تو بستر جامعه ما میبینیم، خروجی های بچه ها از دبیرستان که وارد دانشگاه میشن، اولا در مقطع ابتدایی ما الان مشکل زیادی که داریم، خانواده ها میگن، یعنی حالا فراوانیش انقدر زیاد هستش که میتونم بگم خیلی زیاد، عدد و آمار مشخص ندارم، ولی واقعا همینطوره. تعارض خیلی بدی، من خیلی اگه دقت کنید تو صحبتام به مقطع ابتدایی اشاره کردم، برای این مقطع که الگوسازی ایجاد شده، تفاوت فرهنگ، حرفایی که پدر مادرشون تو خونه میزنن و اون بچه که باید تو مدرسه یه جور دیگه خودشو نشون بده. و من یکی از نگرانی هام برای مقطع ابتدایی این هست. بعد میرسیم به مقطع دبیرستان و اینها، اون چون من ما الان سالهاست رو زمینه حجاب و عفاف هزینه خیلی زیادی پرداخت کردیم، یعنی شما از هر چند تا بخشنامه که میاد توی معاونت پرورشی، ما یک تو مدرسه قسمتی داریم به عنوان معاونت پرورشی که این مدارسی که خب شلوغ‌تر هست معاون پرورشی مربی هم دارد، بعد مشاوره، ورزش، آسیب‌های اجتماعی، انجمن اولیا مربیان، اینها همه تحت پوشش این معاونت است. ولی بیشترین بخشنامه‌ای که میاد و یکی از ملاک‌های ارزیابی خود معاونان پرورشی حجاب مدرسه است. و متأسفانه خب من چون توی شهر مذهبی هستم، ما دیگه نمیبینیم، یعنی بچه ها از این رو دیگه میتونم بگم، من خودم توی مدرسه 500-600 نفری شاید 50 نفر دیگه اینو دیگه عددش رو میتونم، حالا میتونی تصریح بدید به مقیاس های بزرگتر و همینطور. و وقتی دانش آموزان میرسن به دانشگاه که ما اصلا چیزی به نام حجاب رو در دانشگاه و یه تغییر عجیبی به قول خودشون دگراندیش میشن. و متاسفانه من خودم به عنوان یکی از افرادی که اگر مهارت‌های جرأت ورزی، نمیدونم، تفکر خلاق، تفکر نقاد، اینها با بچه‌ها کار می‌شد، شاید بچه‌ها اصلا مذهبی‌تر می‌شدن. حالا نمیگم که حتما باید بشون یا نشون، ولی این بودجه‌ای که در رابطه با حجاب و عفاف مشخصاً پرداخته شد در مدارس و در جامعه، شما خودتون تو بستر جامعه می‌بینید، تو دانش آموزان می‌بینید، و در مورد نماز جماعت هم بچه ها اگر امتیاز و اینها، تو در یک کلام میتونم بگم که هزینه های جوری هدر رفت رفته. و وزیر جدیدی که اومد قوم، اگر نمیدونم اطلاع دارید یا نه، با اینکه ما تو مدارس غیر از اینکه طلاب بودن و طرحهایی مثل طرح امین و اینها رو داشتیم، باز هم بنا به توصیه علما گفتن دوباره باید از طلاب کمک بگیرید، یعنی خودشون متوجه شدن که ما بچه‌هامون اون هزینه‌ای که شده خروجی نداشته، و انگار تو طرح‌های جدیدشون طبق توصیه علما قرار هست کارهای خاصی انجام بدن، اون هم خیلی بحثش مفصله، اگر به اتاقای ما در کلاب پاس بیاد من فکر کنم اونجا ما راحت‌تر صحبت می‌کنیم. ممنونم.
مرسی.
ممنونم ازتون.
مرسی خانم هدایتی. من یه جنبندی بکنم از این صحبت و یک سوال مشخصی رو دارم از شما بپرسم و اگر دوستان سوال دیگه داشتن بعد از اون میتونن بپرسن. ببینید، من فکر میکنم که این سند تحول بنیادین که در زمان آقای احمدی نژاد تصویب شد برای مدتی در واقع ازش استفاده نکردن تا زمان حسن روحانی و مسئله سند آموزشی یونسکو بیستی پیش اومد و اونجا بود که این سند علم شد، در واقع در مقابل اون سند آموزشی. اساس سند تحول بنیادین تربیت و تعلیم یه بچه مسلمان، یعنی یه فردی که معتقد باشه به دین، معتقد باشه به اون ایدئولوژی. نکته دومی که برای بچه‌ها در اون سند مطرح میشه این هستش که اصلا مرکز توجه آموزش نیستن. همه برنامه‌ها از بالا داده میشه، معلم و دانش آموز موظف هستن اونو انجام بدن. دانش آموز حق سوال نداره، حق تفکر نداره، برای اینکه همه چی براش جلو دستش گذاشته شده و معلم به قول شما هیچ نقشی در تدوین این سند هم نداشته. بهتر، حتی میتونم بگم بهتر، و به نظر اینجوری میرسه که یه عده طلاب نشستن این سند رو نوشتن. اساس کارشون هم این هستش که ما یک کشور اسلامی میخوایم. یعنی چی؟ یعنی اینکه کاملا کشور ما از دستاوردهای علمی، تحقیقی، نمیدونم پژوهشی دنیا بریده شده. الان شما نگاه بکنید در ایران یک بحران آموزشی به وجود اومده، هم معلمش ناراضیه، هم دانش آموزش ناراضیه و هم ما در سال 140 هزار نفر بنابر آمار رسمی خودشون فرار مغزها رو داریم. بچه هامون هم در مدرسه خوشحال نیستن از اینکه برن مدرسه، برای اینکه دوست ندارن اون به اصطلاح یک سوم ساعت آموزشی در مدارس ابتدایی، شما بهتر از من میدونید، این میره برای آموزش دینی. بچه خسته میشه، دوست داره زندگی بکنه، دوست داره یک چیزی رو یاد بگیره که مهارتش بره بالا، برای اینکه در فردا بتونه یک کاری در اون جامعه یاد بگیره. این سند یک بحران اساسی رو به نظر من در آموزش پرورش به وجود آورده و نقد بر اونها چه فردی و چه جمعی نمیتونه چاره ساز باشه. تا به حال این سند به اهدافش نرسیده و تنها راهی که به نظر من وجود داره کنار گذاشتن این سند هست که بسیاری از معلمین، بسیاری از خانواده ها بهش انتقاد دارن و به جای اون یک سند آموزشی گذاشته بشه، چون در حال حاضر آموزش پرورش بی برنامه است، بی سند آموزشی هست. شما وقتی به مسئولین گوش میدین، اولین نکته‌ای که در مورد سند تحول میگن این هستش که خب این زاویه داره با فرهنگ غرب‌گرایی. بعد اولین مثالی هم که میاره اینه که میگه خب خانم مثلا دامن کوتاه پوشیده رفته سر کلاس، یا مثلا دختر خانم مثلا حجاب نداشته، تمام زندگی اینها شده اون حجاب زن. یعنی یک جنسیت زدگی خاصی در این سند هم وجود داره، در فرهنگ جامعه ما هم وجود داره. اگر کسانی که مسئول هستن و توجه میخوان بکنن به مسئله آموزش، باید بپردازن به آموزش نوین جهانی. معیارهایی وجود داره، اصولی وجود داره، تجاربی وجود داره، فقط کشورهای غربی هم نیستن، کشورهای مثل مالزی، مثل سنگاپور، مثل کره جنوبی، اینها موفق بودن در به اصطلاح برنامه های آموزشیشون. به هر حال این نظر من بود، یعنی وقتی که داشتم فکر میکردم دیدم واقعا هیچ چیزی این سند به دست نداده.
حالا من اجازه هست خانم دکتر یه لحظه بین صحبتاتون، چون میخوام صحبت سوالتون کامل باشه، من یکی از نقدایی که مطرح نکردم تعارض و تناقض کلمه انتخاب و تقلید بود که در این سند هست. فکر میکنم به این نپرداختم. ما نقدی که به این شده، میگن شما وقتی که بچه قرار تقلید کنه و طبق فرمایش شما به صراحت اشاره شده که ما از غرب زدگی و پذیرش تقلید کورکورانه، این تقلید کورکورانه تعریف نشده، هر چیزی که به ذائقه افراد خوش نیاد شاید بگن تقلیده، هر چیزی که به اون ایدئولوژی اینا، با اون منش اینا منطبق نیست، میگن که این ورودی غربه یا غرب زدگی تعریف میشه. این یکی از نقدایی هم که خب به این سند هست این که بنابراین شما اون کجا، اون سنجه یا ملاک یا محک شما چیه که کجا رو میگید ورودی، کجا رو میگید غرب زدگی، کجا رو میگید تقلید کورکورانه، و اگر بچه قدرت انتخاب داره چرا باید انتخاب کنه، چی انتخاب میکنه. انتخاب اصلا یعنی چه؟ کسی که باید تقلید کنه، کسی که فرمول رو نوشتید براش، این در چی رو باید انتخاب کنه؟ اصلا چرا از کلمه انتخاب در سند استفاده کردید؟ ما در تعالیم دینیمون انتخاب نداریم، و این هم یکی از نقدهای اساسی هستش که خب به سند شده و من تو مقالات دیدم. عذرخواهی میکنم.
کاملا درسته. خب خانم هدایتی، شما یه توضیح کوتاهی میتونید بدید در مورد تجمع آموزگاران در کشور، به خصوص روز پنجشنبه 23 دی ماه بیش از 100 شهر ایران معلمین برای اعتراض اومدن بیرون، و تا اونجایی که من اطلاع دارم دو گونه نظر بین معلمین هست. یک نظر میگه که ما باید از طریق مذاکره و از طریق اصلاحات جلو بریم، با مسئولین صحبت بکنیم و مسائل رو حل بکنیم. یک نظر میگه که خیابان باید تعیین کننده مطالبات ما باشه. چرا این اختلاف نظر وجود داره و به نظر شما چگونه هست؟ یعنی میتونید توضیح برامون در این زمینه بدید؟
ببینید، ما چون حالا من چکیده صحبت‌های هر دو گروه رو، چون خودتون میدونید که ما در اتاقم، یک این دوگانه تجمع و مذاکره رو من خودم پریشب که توی یکی از اتاق‌ها، ببینید ما تجمع‌های خیلی شلوغ‌تر از این رو هم داشتیم، و تابانی که حالا من خودم به عنوان فردی که خیلی با تجمع دادن دستاوردی که تو این سالها ایجاد شده از نظر اون خواستی که الان معلم‌ها دارن، معیشت و منزلت، همه خواست سیاسی ندارن. گفتم تو توضیح دادم که هنوز جامعه به اون نرسیده که بیاد مثلا در مورد اصلا نظام آموزش و پرورش دادخواهی کنه و بگه حالا این سند ایراد داره. ما نداریم، یعنی معلمی که بخواد اینقدر تفکر کنه، فرصت تفکر. خیلی از معلمامو از این شکایت میکنن که حتی ما فرصت مطالعه کتابای درسی خودمون رو نداریم، و بروز شدن کرونا این رو نشون داد که معلمای ما چقدر سخت وارد این مرحله شدن. البته نظام هم کمک نکرده بود. دقیقا دو ماه قبل از اینکه کرونا بشه یه بخشنامه اومد که اگر کسی از پلتفرم‌های خارجی استفاده میکنه، این به عنوان یک عیب بود و به عنوان یک مسئله حراستی بود. بعد دیگه حالا معلم ها ناچار تو این ورطه افتادن. ببینید، ما معلم هامون الان بیش از این آماری که دادن توی اتاقای ما، هزاران ساعت ما معلم زندانی داشتیم. چه دستاوردی در رابطه با معیشت و منزلت ایجاد شده؟ ایجاد نشده. به خاطر همه اون قشری که الان به مذاکره پایبند هستن، که خودتون میدونید کدوم گروه تو کلاب هاست هستن، میگن ما با یک مذاکره نیم بند، که حالا شاید تأثیر اون فشارها بوده، یعنی این دوگانه یک چیزی بینابین، حالا اون تأثیر اون، تونستیم یک لایحه نیم بندی رو به مجلس ببریم که این لایحه هم اصلا رتبه بندی تعریف نمیشه، چون اصلا رتبه بندی برای ارتقاء علمی هست و ما تو این لایحه ارتقاء علمی نداریم، داره یک ذره معیشتی کار میکنه و این اشتباهه. معلم ها باید دنبال قانون خدمات کشوری میرفتن، متاسفانه این لایحه اونها رو به انحراف کشیده و میخوان مطالبات مالیشون رو از این بگیرن، و این هم یکی از اشتباهات هست. میگن اونایی که با مذاکره، میگن ما با مذاکره یک دستاورد اندکی با توجه به بودجه کشور، با توجه به نگاه نظام به آموزش و پرورش داشتیم، ولی شما که در بستر خیابان هستید جنبش ایجاد کردید، ولی آیا این جنبش هدفمند هست؟ آیا این جنبش آگاهی داده؟ و آیا این جنبش خواسته، اگر از نظر اجتماعی داره میرسونه جامعه رو به بلوغ، ولی خواسته بدنه که بدنه معیشت و منزلت میخواد رو ایجاد نکرده؟ و زندانی، پرونده و اونایی که خب پرونده براشون تشکیل میشه، خیلی از موقعیت و اجتماعی رو هم در آینده نمیتونن به دست بیارن. اون گروه مذاکره کننده این اعتقادشون هست. گروه که یک عده اومدن از این جنبش ها خودشون رو به عنوان لیدر دارن چیز میکنن، و من یکی از نقادان این گروه هستم، این که خود بدنه از فشار، حالا جنبش خود جوشه، ولی یه عده میخوان بگن که ما هستیم که این جنبش رو ایجاد کردیم. من خودم به شخصه معتقدم که اون درد مشترک و مطالبه مشترک معلم ها رو کشیده بیرون، و این طور نیست که شما فکر کنید اون گروه که گروه خاصی که خودشون رو لیدر میگن، نه، به قول به تعبیر یکی از دوستان، این بدنه کاملا بی سر هست، و سری براش وجود نداره و این بدنه بی سر هم خب ممکنه به هر جایی بزنه و بدنه بی سر خطرناکتر از بدنه سردار هست. اون افرادی که میگن تشکل‌هایی که ادعا میکنن کاملا به گفته اونا یا اونها لیدر هستن، من این رو خیلی باش موافق نیستم.
بله مرسی. ببین خانم هدایتی، من فکر میکنم که جنبش معلمان معنیش با خودش هست و یکی از مسائلش میتونه به اصطلاح بدون رهبر بودن باشه، چون رهبری جمعی وجود داره و در جنبش هم معمولا کسی نباید بگه که من لیدر این جمع هستم. من چیزی که توی اون گروه دیدم بیشتر یا سخنگو هستن یا نماینده هستن اگر اشتباه نکنم، و اونها از طرف اون بدنه که تعدادشون هم کم نیست، یعنی وقتی که یک بیانیه میدن و در اون بیانیه در 100 شهر معلمین و بازنشستگان جمع میشن، 100% اینها داره یه طرفدارانی هستن و من فکر میکنم که مسئله معلمین هم در خیابان میتونه حل بشه و هم در مذاکره. اما شما اونجا هستید و میدونید در طول 43 سال حکومت نتونسته این به اصطلاح سیستم آموزشی رو به اون شکلی که جدید باشه، معلم راضی باشه، خانواده راضی باشه، نتونسته پیش ببره. الان هم ترس از این هست، نگرانی از این هست که اینها اون لایحه نیم بند را نتونن تصویب بکنن، با توجه به این که مسئله اساسی این حکومت همون به اصطلاح تعلیم و تربیت اسلامی در آموزش و پرورش هست. خب این نگرانی به وجود میاره که مذاکره به جایی نرسه و از طرف دیگه اون کسانی که میان تو خیابون حرفشون رو با صدای بلند فریاد میزنن به گوش اون کسانی که باید نماینده اونا باشن، یعنی اون حکومت حق نداره که بیاد دست بزنه روی معلمان دونه دونه انتخاب بکنه دعوتشون بکنه، باید مراجعه بکنه به اون انجمنها، سازمانها، ارگانها، بگن که شما نمایندگان خودتون رو بفرستین باشیم مذاکره بکنیم. این اتفاق در خیلی از کشورها افتاده، مردم میان تو خیابون حرفاشون رو میزنن، رهبری و لیدر خاصی هم ندارن، خواستشون رو میگن، مطالباتشون رو میگن، بعد از اون معمولا رهبران اون کشور از نمایندگان اون جنبش ها درخواست میکنن برای مذاکره بیان. اون موقع اگر حسن نیت باشه، اگر بخوان یک کشوری از هم کاشیده نشه بیشتر از این، اگر بخوان به خون و خون ریزی نکشه، باید با هم سازش بکنن. من شخصا سازش در این حکومت نمیبینم و حق میدم به معلمانی که هم به خیابان میرن، حق میدم به معلمانی که میخوان مذاکره بکنن برای این که مشکلاتشون رو حل بکنن. سوال
خانم دکتر، من یک نکته یا بگم. ما الان تشکل‌هایی داریم که در چارچوب نظام، مثل همین مثلا اتاق ما، اتاق مجمع فرهنگیان اسلامی، خب در چارچوب نظام داره فعالیت میکنه، حتی برای تجمعهاش میاد میگه که آیا من میتونم تجمع کنم، اگه مجوز از وزارت کشور اگر محافظت میکنید من بیام. یا مثلا سازمان معلمان رو داریم، ما انجمن اسلامی داریم، کانونهای سنفی داریم که به قول معروف اینها همه مجوز دارن از وزارت کشور و تعدادشون هم چند ده هستش. اینها رو به عنوان نماینده معلمان از نظر نظام شناخته شدن و تو مذاکرات اینها رو میگن. منتها مشکل و چالشی هستش که این گروهی که جدید هستن اینها هنوز مجوز از توی این چارچوب ندارن و یکی از گلایه هاشون این هستش که میگن ما رو هم باید به رسمیت بشمارید، میگن شما برید مجوز بگیرید. و ما الان نمایندگانی داریم از معلم ها، ولی این گروه صنفی جدید که ما معتقدیم که همه به حرف اینها نیومدن، ما معتقدیم معلم ها به خاطر دردشون میان و هر کسی بگه میان، ولی اینها میگن نه ما ایم که اینها رو آوردیم. معلم ها دیگه به قول معروف و الان بازنشستگان مشخصن، اگر یه فضایی من ببینن که ببینن مثلا 5 نفر بیشتر میشن و بین اینها میتونن بین قرار بگیرن، یعنی پوششی هست، همه میان، چون واقعا فشار معیشتی هست.
بله مرسی، مرسی.
بله. یعنی ببینید، خواهش میکنم.
مرسی بنام جان، شما در یک دقیقه شاید اگر
بتونید. اگه بتونم باز تشکر میکنم. من یک تجربه چند ساله‌ای به عنوان نماینده دانشجویان برای اتحادیه توی کانادا داشتم. و بعد نتیجهش این شد توی جلسات اتحادیه های کشوری و استانی و اینها هم شرکت کرده بودم و با سیستم در واقع میخوام بگم که حالا نمیدونم میدونم که اتحادیه ساختن تو ایران سخته ولی با اتحادیه ها هست و اون اتحادیه هایی که همه قبولش دارن نه حکومت قبول داشته باشه و برعکس. البته همه منظور معمولا پایین به بالاست نه بالا به پایین، حالا توی سیستم های دموکراتیک منظورم هستش، یعنی مردم اون کسایی که در واقع نمایندهشون انتخاب میکنن. یک فقط این شاید چون ضبط بشه بد نیست بگم یک تجربه اعتصابی بود که دانشگاه خواهر ما در واقع دانشگاهی بودش که تو شهری که ما بودیم بود، کارکنانش اعتصاب کرده بودن و ماها که نماینده دانشجویان این یکی دانشگاه بودیم و خیلی های دیگه که نماینده ها بودن، نه همه، اصلا نیازی نبود که همه بیان، ماها شرکت میکردیم در تظاهرات ها بودیم و اینها. و جالبش برای من این بود که ظهر که شد پلیس اومد، پلیس دانشگاه، در واقع حفاظت دانشگاه، اینها اومدن و همه برشون دست زدن به خاطر که اینا اومده بودن توی اعتصاب شرکت کنن. اما از ساعت نهارشون استفاده کرده بودن که بیان و با ما باشن. من فکر میکنم که راهش در واقع تشکیل و جدی شدن اتحادیه‌هایی هستش که خود معلمان تعیین میکنن، از پایین به بالا، کوچیک به بزرگ و خیلی خلاصه راه‌های اتحادیه. شاید اگر یه موقع فرصت شد توی گروهتون بیام یه مقداری در واقع باهاتون صحبت می‌کنم. صداتون نمیاد. مرسی. خیلی ممنون، ببخشید.
من اولا تشکر میکنم، امیدوارم که به قول معروف میدونم که چیزی اضافه به دوستان نتونستم از نظر نکته‌ای بگم. همین که منو در جمع خودتون پذیرفتید، من تشکر ویژه دارم و عذر تقصیر از این که بضاعت من همینقدر بود و در مقابل استاد شاگرد، اونم یه شاگرد ضعیفی مثل من، باید ببخشید. اما در مورد سازمان نظام معلمی، طرحی هستش که این با سر این اختلاف هستش که اونها به سندیکا معتقدن، یعنی سر این که چه کسانی برای انتخابات باید باشن، باز برمیگرده به همون کشور ما. اگر ما بخوایم انتخاباتی برگزار بشه، باید بالاخره کسی باشه که در چارچوب ها باشه. و این گروه جدید با سازمان نظام معلمی که همون سندیکا هست، فکر میکنن همش مثلا تناقض داره با سن. از زمان آقای آشتیانی این مطرح شده، سازمان نظام معلمی، همون سندیکا و آیین‌نامه‌ش هم یک چند تا آیین‌نامه پیشنهادی دوستان تو گروه ما نوشتن. اگر که خواستید من این هم اون پیشنهاد رو و هم اون آیین‌نامه پیشنهادی در اتاق ما رو من براتون میفرستم. بله، ما نیاز به یک سندیکای مستقل داریم. عرض کردم تعبیر یکی از دوستان، این بدنه بی سر اگر سر متحدی از تمام بدنه پیدا نکنه، حتما به خونریزی کشیده میشه و حتما خودش رو هم نابود میکنه، یعنی بدنه بی سر. و اون سر چیزی نیست جز یک سندیکای خوب مستقل بدور از سیاست. ما هم دنبال همین هستیم، یکی از مطالبات.
مرسی خانم عرفانی.
خیلی ممنون از خانم هدایتی. به هر حال این خیلی مسئله مهمه، ما اطلاعات رو میگیریم، برای شما اونجا هستیم، در جریان تمام مسائل هستیم. اطلاعاتی که ما از داخل میگیریم مستقیم به هر حال ارزش بیشتری داره.
نه جان، یه سوال که نه، میخواستم تشکر کنم. تجربیاتی که از داخل ایران میاد برای من به شخص بسیار مهمه، برای اینکه ما اینا رو میتونیم تو صفحه بخونیم، این تئوریا رو رو کاغذ بخونیم. یه چیز دیگه است تا اون تجربیات زنده خانمایی مثل این گوینده عزیز و یا معلمین عزیز زنده باشین، موفق باشین.
مرسی پروین جان. هومن
نای جان، خیلی من کوتاه بگم. واقعا من تشکر میکنم، همطور که خانم شهبازی و دوستان دیگه گفتن، صداها از ایران و شجاعتی که به هر حال در مقابل این عروض لوباش، حالا ما به هر حال از بیرون داریم نگاه میکنیم دیگه، 42 سال گن زدن و امیدواریم که بتونه این مقاومت ها جواب بده و این نقد ها به ثمر بشه.
مرسی هومن جان، واقعا من از همتون ممنونم و به خصوص از خانم هدایتی که خیلی هم خوب صحبت کردن. من شخصا اعتقاد دارم به این که به دو خانم، به اصطلاح همکاران یا کسانی که از ایران بخوان با ما صحبت بکنن، ما رو در جریان مسائل به طور عینی‌تر و واقعی‌تر قرار میدن و این برای ما که در خارج از کشور هستیم خیلی ارزشمند است. خانم هدایتی، باز هم از شما سپاسگزارم.